بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
عرض کردیم که در مقام بیان اصل عملی در مسئله مرحوم آخوند در کفایه فرمودن که کسانی که در بحث اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی میشن خب قطعاً در نانحنفی هم اصل عملی اشتغال رو جاری میکنن و ما عرض کردیم که در نانحنفی به طریق اولا هم هست، اما در خلاف دیگران فرمودن کسانی که در مسئله عقل و اکثر ارتباطی براعتی میشن، یعنی براعت عقلی را جاری میکنن، در ما نحنفی نمیتونن براعت عقلی را جاری کنن. در ما نحنفی حتما باید اشتغال و احتیاط عقلی رو جاری کنند. بیان ایشون رو به صورت مفصل عرض کردیم. البته عبارت مرحوم آخوند در کفایه در این قسمت از عبارتهایی که انصافا یه مقداری مشکله. بعضی ها ادعا کردن که برای عبارت مرحوم آخوند در این قسمت سه تفسیر وجود داره، سه توجیه در کلمات بزرگان برای عبارت مرحوم آخوند هست. یک توجیه از فرمایشات مرحوم محقق نائینی استفاده میشه. مرحوم نائینی فرموده است که اون رکشی که سبب فرق بین این مسئله و مسئله عقل و اکثر در نظر مرحوم آخوند هست این است که مرحوم آخوند میخوان بین اسباب و مسببات عادیه و اسباب و مسببات شرعیه فرق بگذارن. در مسئله عقل و اکثر اونجا وقتی ما شک میکنیم آیا سوره جزئیت برای نماز داره یا نداره، آیا سوره در غرض مولا دخالت داره یا نداره، این خودش یک عنوان و سبب شرعی رو داره، یعنی قابلیت این رو داره که شارع بیاد این سوره رو بیان بکنه. اما در ما نحنفی مسئله سبب و مسبب عادی مطرحه. در ما نحنفی ما وقتی رو مبنای خود مرحوم آخوند خراسانی وقتی ما میگیم اخذ قصد قربت در متعلق امکان نداره، نتیجه این میشود که سببیت قصد قربت برای حصول فرض مولا یک سببیت شرعیت قاضیت تکوینگر، نه یک سببیت شرعیه. ما نمیدونیم آیا این دفن مگه خودش در حصول قرض مولا کافیه، یا برای تحصیل قرض مولا نیاز به قصد قربت وجود داره. خب اگر قصد قربت بخواهد مؤثر باشه در حصول قرض مولا، این تأثیر یک تأثیر تکمیلیه، نه یک تأثیر جهلی و یک تأثیر شرعی. اون وقت مرحوم نائینی فرمودن، مرحوم آخون تو ذهنشون این مطلبه، میخوام بفرمان حالایی که حاکمه به اعتبار قصد قربت عقله و عقل میگوید در اون جایی که در قرض مولا دخالت داره باید آورده بشه، خب اینجا دیگه جای براءت نیست. براءت در اسباب عادیه جریان نداره. براءت عقلیه، ذراعت عقلیه رو ما نمیتونیم در اسباب و مسببات عادیه جاری بکنیم، در اسباب مسببات شرعی. خیلی خوب، هم ذراعت شرعی جاری میشه هم ذراعت عقلیه. در اسباب و مسببات شرعیه اونجا هم جای اجرای ذراعت عقلیه، هم جای اجرای براءت شرعی. اما در اسباب و مسببات عادیه جای اجرای براءت عقلی نیست. بله؟ حالا این فرمایش ایشونه، این فرمایش مرحوم نائینی هم از نظر مبنا محل اشکاله و هم این که اصلا عبارت مرحوم آخون حتی اشعاری به فرق میان اسباب و مسببات عادی و اسباب و مسببات شرعی نداره. و شما قاعدتا عبارت مرحوم آخون رو ملاحظه فرمودید، عبارت مرحوم آخون به هیچ وجهی در این مسئله حتی اشعار هم نداره، تا چه برسد به این که بگیم ظهور در این معنا داره. ما هم لازم نیست که حالا بحث بکنیم ببینیم آیا این مبنا که اصلا در اسباب و مسببات عادیه جای اجرای براءت عقلی نیست، اونجا جای جریان براءت نیست، یا جای جریان براءت هست، دیگه نیازی به بحث اون هم نداره. یه تفسیر دومی هم در فرمایشات مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریفه، مرحوم آقای خویی فرمودن که اون چه که در نظر مرحوم آخون سبب شده که بین المسئلتین فرق گذاشته بشه، همین است که ما وقتی که این عمل را بدون قصد قربت انجام میدیم شک میکنیم که آیا قرض مولا حاصل شده یا نه. در اقل و اکثر ارتباطی، اونجایی که ما نمیدونیم نماز 9 جزئه یا 10 جزئه، اونجا ما عقل برای ما یقینیه و شک در اکثر ممکنه برگرده به شک در تکلیف زائد. و اونجا در مسئله اول و اکثر ارتباطی شک ما به وصول قرض بر نمیگرده. البته آره این بیانیشون رو داریم عرض میکنیم، اما در ما نهنوکی مرحوم آخون میفرماین که شک ما بر میگرده به وصول قرض. بعد مرحوم آخون بعد از اینکه کلام مرحوم آخون رو این طوری توجیه فرمودن، اون وقت اشکال کردن که نه، چه فرقی بین این دو تا مسئله وجود داره؟ اونجا هم وقتی ما شک داریم که آیا سوره محقق شده یا نه، بالاخره شک ما برمیگرده به این که آیا نماز بدون سوره در وصول قرض مولا دخالت داره یا نداره. اون چه که از عبارت مرحوم آخون به خوبی استفاده میشه، در عبارت مرحوم آخون مسئله عرض میکنن شک در وصول قرض به عنوان فارغ ذکر نشده. اون چه که مرحوم آخون در اینجا در مقام بیان فرق بین المسئلتین فرمودن که ما نمیدانیم که آیا با این عمل بدون دست قربت از اون تکلیف معلوم عهده ما خارج میشه یا نمیشه. یک تکلیفی مسلم برای ما معلومه، ما نمیدونیم بدون دست قربت آیا این عهده ما و ذمه ما این عمل بدون کسب قربت رو اگر آوردیم آیا ذمه ما خارج می شود یا نمی شود. خب مسئله رو آوردن توی این وادی، در عبارت ایشون مسئله رو اصلا نبردن روی شک در وصول قرض. فرمودن یه تکلیفی مسلم هست، اخذ قصد قربت هم اگر در مطلوب مولا دخالت داشته باشه، اثبات کردیم که اخذش در متعلق به نظر خود مرحوم آخون لا بالامر الاول و لا بالامر الثانی امکان نداره. خب حالا که برای شارع امکان نداره، ما الان دو تا عمل رو مرتبیم، یک شبه علم اجمالی شاید ایشون میخواد درست بکنه، بگه ما علم اجمالی داریم به این که تکلیف مردد است بین العملین، بین این که آیا نماز با قصد قربت یا حالا اون دفن میت رو بگیم یا دفن میت بدون قصد قربت. به عقل که مراجعه میکنیم، خب در موارد علم اجمالی شما خوندید جای اجرای اقالت البراعت نیست، در موارد علم اجمالی جای احتیاط و اشتغاله. در مسئله اقل و اکثر ممکنه در ذهن شما بیاد خب آقا در اونجا علم اجمالی داریم، اونجا هم وقتی نمیدونیم نماز سوره در اشتغالت داره یا نه، علم اجمالی داریم که تکلیف احد الامرینه، یا نماز با سوره یا نماز بدون سوره. خب چرا اونجا مثل علم اجمالی سبب احتیاط نمیشه؟ اونجا علم اجمالی چی میشه؟ انحلال پیدا میکنه. انحلال پیدا میکنن که یک علم تفسیری و شک بدلی، وقتی انحلال پیدا کرد یه قابلیت اجرای براعت نسبت به اون مقدار زائد هست، اما در اینجا انحلالی در کار نیست. ما نمیدونیم از اول که شارع دفن میت رو واجب کرده آیا این خصوصیت معتبره که تحت غربت باشه یا این خصوصیت معتبر نیست. علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو نوع به عنوان تکلیف ما هست، انحلالی هم در کار نیست و جای اشتغال هست. نه ببینید نکته ای رو بیرد از کردن این است که روی مبنای مرحوم آخون داریم بحث میکنیم که عهد قصد قربت محامه، یعنی شارع اگر دفن میت رو درش قصد قربت رو هم معتبر بداند، لا بالامر الاول و لا بالامر الثانی ممکن نیست. روی این مبنا داریم نیست، روی این مبنا شارع نمیتونه چه بیاره در متعلق. احتمال میدیم در فرض مولا دخالت داشته باشه، اونجا سوره رو میتونسته بیان کنه و بیان نکرده. خب اینجا احتمال میدیم در مطلوب مولا دخالت داشته باشه و نیاورده، نمیتونسته بیاره، لذا عقل میگه باید احتیاط بکنه. این توضیحی که عرض کردم برای این است که خودتون یه مقداری در عبارت مرحوم آخون در این قسمت دقت بیشتری داشته باشید. علی حال عبارت مرحوم آخون مثل خیلی از عبارتهای دیگر کفایه دارای تفسیرها و توضیحهای متعدد. اون چی که مهمه در اینجا این است که بالاخره مرحوم آخون محور فرمایشش قول این دوتا مطلب و محور استدلال مرحوم آخون قول این دو مطلب. یک مطلب این است که می‌فرمایند در ما نحن فی قاعده قبه عقاب بلا بیان چه مستند برای براعت عقلیه اینجا جریان نداره. بگیم چرا؟ می‌فرمایند همین علم اجمالی، همین که الان توضیح دادیم در بیان مرحوم آخون، علم اجمالی داریم که انحلال درش وجود نداره. خب وقتی انحلال درش وجود نداره، خود همین علم اجمالی می‌شود بیان و یه قاعده قبه عقاب بلا بیان در اینجا جریان نداره. ما بخواییم بیاییم براعت عقلیه رو جاری کنیم، اگر در یک جا قاعده قبه عقاب بلا بیان جریان نداشت، نوبت به اشتغال عقلی میرن. نکته ای که در اینجا این است که این فرمایش مرحوم آخوند روی این مبناست که شارع نمیتواند به هیچ نحوی بیان بکنه. اگر از اول بگیم شارع قدرت بیان اعتبار قصد قربت را به هیچ نحوی نداره، وقتی نداشت علم اجمالی درست میشه. علم اجمالی که درست شد دیگه جلوی قاعده قبه عقاب بلا بیان گرفته میشه، دیگه جایی برای اجرای براعت عقلیه نیست. اما یه نکته‌ای که قبلا در فرمایشات خود مرحوم آخون بود، ایشون فرمودن شارع قصد قربت را در متعلق امر نمیتواند عقل بکند، لا بالامر الاول ولا بالامر الثانی. اما از راه اطلاق مقامی اگر شارع در مقام بیان خصوصیات دفن میت باشه، اما ما میبینیم اسمی از دست قربت نبرده، اطلاق مقامی نه اطلاق لفظی، یا بعداً به صورت امر نمیتونه بیاد بیان بکنه، به صورت جمله خبریه، این در فرمایشات مرحوم آقویی هم در اشکال با آخوند وجود داره. میفرمن خب به صورت جمله خبریه که میتونست بیان بکنه، شارع وقتی دفن میت رو واجب میکنه به صورت جمله خبریه بیاد بیان بکنه که در دفن میت قصد بردن مقتدره، که البته اینم روحش بر میگرده به هم مسئله اطلاق مقام. اگر این شارع بیان نکرد و معلوم می شود که در اینجا دخالتی در مطلوب مولا و در مطلوب شارع نداره، در نتیجه قاعده قبه اقاب بلا بیان به خوبی جاریه. نسبت به اعتبار رمز قربت هیچ گونه بیانی وجود نداشته باشه، اما در حالی که ما میگیم در اینجا می توانست شارع از راه اطلاق مقامی یا جمله خبریه بیاد بیان بکنه، این اولا. و ثانیا یه نکته ای که در خیلی جاهای دیگه اصولا به درد میخوره این است که آیا به مجرد این که یک چیزی رو ما احتمال دادیم در غرض مولا دخالت داره، عقل میگه شما باید او رو اتیان کنید؟ این یه بحث خیلی مهمیه. آیا به صرف این که شارع دفن میت رو واجب کرد احتمال میدیم که در این مطلوب مولا قصد قربت دخالت داره؟ خب آیا به صرف این که ما احتمال میدیم این در غرض مولا دخالت داره، این سبب میشه که عقل حکم بکنه که حتما ما باید اون عمل رو بیاریم؟ اون چیزی رو که احتمال میدیم حتما باید بیاریم؟ این رو در بحث امتثال البته بیان کردن. در بحث امتثال گفتن اگر یه وقتی اذن به دخالت یک شیعی در فرض مولا داریم ولو مولا امری هم به اون نکرده باشه، ما باید انجام بدیم. اما به مجرد احتمال دخالت در فرض هم حکم نمی کنه به این که باید انجام داده بشه. به تعبیری که باز این تعبیر هم در فرمایش مرحوم آقویی، اون چه که در غرض مولا دخالت دارد اولا و به ما واصل شده، این برای ما انجامش و اتیانش لازمه. اگر در واقع چیزی در غرض مولا دخالت داره، ما احتمالش هم میدیم دخالت داره، اما لم یبین لنا، لم یصل الینا، اینجا عقل نمیگه که ما حتما باید او رو اتیان بکنیم. در مسئله غرض وصول اون چه که دخالت در غرض داره معتبره، همونطوری که شما خوندید در باب تکلیف اگر تکلیف به مکلف واصل نشه تنجز نداره. تنجز نداره یعنی نمیتونه شارع بر مخالفت بکند عقاب بکنه. عقاب در مخالفت و ثواب در موافقت مشروط به وصول تکلیف به مکلفه. در اون اموری که دخالت در فرض مولا هم داره وصول معتبره. بنابراین این مبنا را البته مرحوم آخون خودشون دارن، این مبنا باطله که اگر ما یک چیزی را احتمال دادیم در فرض مولا دخالت دارن ولو مولا به قول خود شما مرحوم آخون قدرت بیان نداره، اما وقتی به ما نرسیده و واصل نشده، این انجام دادن او معتبر نیست. پس این نتیجه، نتیجهی که ما مخواهیم بگیریم این است که دین ما نحنفی و مسئله عدل با اکثر ارتباطی از نظر براعت اهلیه فرقی وجود نداره. اگر در عقل و اکثر ارتباطی ما براعت اهلیه جاری کردیم، اینجا باید جاری کنیم و هیچ فرقی بین المسئلتی نیست. این حالا در براعت اهلیه تا مسئله براعت شرعی رو انشاءالله بعد عرض کنیم. صلی الله علیه و آله. Thank you.